آنچه که ما به عنوان طالبان میشناسیم یک دست به هیچ فرش نیست. گرایش های متفاوتی در درون طالبان وجود دارند، از گرایش حقانی گرفته تا گرایش داعشی تا گرایش معتدلتر کابولی و از این دست اونهایی که در حقیقت صدای بلندتری در دوحه داشتند و از این دست. و بنابراین نمیدونیم در حال حاضر گرایش مسلط گرایش آیا کابولیه یا گرایش حقانی که در مناطق شرقی افغانستان در حقیقت کنترل رو در دست دارن. بر تمام این روابط جاری که اشاره کردم اگر نگاهی بیاندازیم باید عوامل دیگه ای رو هم در نظر بگیریم که در حال حاضر به شدت وضعیت رو در افغانستان متشنج کرده، مثل قحطی، مثل خشکسالی، مثل کرونا، مثل وضعیت اقتصادی. اینها زمینه رو برای یک فروپاشی در حقیقت اجتماعی بسیار گسترده آماده کرده که میتونه از بطن خودش شورش های محلی رو پدید بیاره در کنار اون مسئله مقاومت پنجشیر به چشم میخوره. اینها رو اگر کنار همدیگه بذاریم شاید به چند گزینه محتمل برسیم. نخستین گزینه اینی که اون بخش معتدل طالبان که در کابل به نقد مستقر هستند بتونن صدای بلندتری داشته باشن، وضعیتی رو در حقیقت در افغانستان پدید بیارن با حمایت عربستان، با حمایت پاکستان و از این دست، و بتونن ثبات نسبی رو در این گذار فراهم کنن و بتونن اون بخشهای رادیکالتر رو به حاشیه برونن. اما گزینه در حقیقت نامطلوبتر اینه که این تقابل بین جناح‌های مختلف طالبان و غیر طالبان شدت بیشتری به خوب بگیره و ما شاهد یک جنگ داخلی تمام عیار این بار میان بخش‌های مختلف اسلامگرایان تندرو باشیم.
با توجه به سختگیری‌های روزهای اخیر طالبان مثل ممنوع کردن پخش موسیقی از شبکه‌های دولتی و خصوصی یا ممنوعیت حضور دانش آموزان دختر در دبیرستان‌ها یا به قتل رسوندن هنرمندان و فروشندگان ادوات موسیقی، چه انتظاری باید از حاکمیت طالبان داشت؟ سختگیری‌های بیشتر یا معقول شدن رفتارها؟
خب طالبان کابل، اگر باز من اشاره کنم به اون بخش معتدل‌تر، به اصطلاح معتدل‌تر طالبان، تلاش میکنه که یک صورت تازه تری از حکمرانی خودش به دست بده، صورتی که بیشتر همساز با حکومت‌های اسلامی منطقه، در ضمن پافشاری بر قواعد اسلامی، قوانین اسلامی، ولی در حقیقت حکمرانی رو با در چارچوب روابط بین الملل بپذیره و حداقل در حقیقت معیارهای قابل قبول سازمان ملل متحد رو در کم بهش بده. اما طالبانی که در حقیقت در حاشیه قرار گرفتن، صدای کمتری دارن در مجامع عمومی حکومتداری افغانستان در حال حاضر، اینها تن به این قواعد بازی نمیدن و همچنان در پی ایجاد امارات اسلامی افغانستان هستند و صدور این انقلاب به نواحی مرزی و از این دست. و بنابراین به گمان من در حال حاضر تا زمانی که تکلیف تقابل بین این گرایش ها روشن نباشه نمیتونیم بگیم که آینده‌ای که متصوره بر وضعیت کنونی افغانستان چگونه خواهد بود. آنچه که در حال حاضر میبینیم استمرار رفتاریه که ما در حقیقت 20 سال پیش از طالبان سراغ داشتیم.
مشاور امنیت ملی پاکستان مؤید یوسف گفته که جامعه بین الملل باید با رهبران طالبان تعامل کنند، چون در غیر این صورت با خلأ امنیتی روبرو میشند. وزیر خارجه چین هم گفته جهان باید طالبان رو راهنمایی کنه. ارزیابی شما از این اظهارات چه است؟
ببینید، اجازه بدید یک نگاهی بکنیم به وضعیت عراقی که ایالات متحده امریکا از اونجا خارج شد. خروج بسیار شتاب زده ای داشت، خودش رو آماده نکرده بود و پیامدهاش و از بطن اون خروج داعش زاییده شد. در حال حاضر وضعیت چنانه که میتونه از بطن این خلأ امنیتی که به وجود اومده جناح‌های رادیکالتر اسلامگرایان تندرو دست بالا رو پیدا کنن و بتونن امنیت منطقه رو به خطر بندازن. به نقد دو حکومت در حقیقت قادر قدر منطقه، یعنی چین و روسیه، در کنار طالبان ایستادن و از طرف دیگه پاکستان و ایران هم حمایت ضمنی خودشون یا صریح خودشون رو از طالبان اعلام کردن. اما همینجا اشاره کنم که این چهار کشوری که از اونها نام بردن نگرانی های امنیتی خودشون رو به جد دارن. شاید در کوتاه مدت و میان مدت تلاش میکنن که منافع خودشون رو با طالبان، با حکومت داری طالبان در حقیقت گره بزنن، اما در دراز مدت این نگرانی ها هم به جد برای این چهار کشور پاکستان، ایران، چین و جمهوری فدراتیو روسیه وجود داره که این منطقه بتونه بستر برآمد یک حرکت تندرویی باشه که امنیت این کشورها رو به خطر میاندازه.